بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأما تفسير الثناءات فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم. بحث در حدیث تحف العقول بود. در این حدیث راه های درآمد چهار راه تنظیم شده. البته عرض کردیم راه های درآمد بیشتر از این هاست. یک توجیه این بود که اینها راه های درآمد از راه قراردادها و از راه معاملات بین مردمه. ممکنه اصلا قراردادی نباشد انسان درآمد کسب کنه، مثل حیازت از اموال مباح میره ماهی میگیره، میره هیزم جمع میکنه، میره چیزای جمع میکنه، حیازت میکنه و مالک میشه و درآمد ایجاد میکنه برای خودش. اون راه‌ها چون راه‌های قرارداد بین مردم معاملات نیست، در این حدیث منظور نیست. اونایی که از راه معاملات و از راه قرارداد بین مردم انسان ممر درآمد برای خودش ایجاد میکنه، اونا رو بررسی میکنه. چهار تا راه، یکیش از راه ولایت بود، دومی از راه تجارت بود، سومی از راه اجارات، چهارمی هم از راه صناعات. انسان صنعتی رو یاد بگیرد، یاد بدهد و صنعتی رو ایجاد کند، بسازد. این یکی از راه‌های ممر درآمده. آهنگرها، زرجرها، بافنده‌ها، زینسازها و سایر. چه تعلیمی؟ مثلا یک صنعت و حرفه‌ای رو تعلیم میده، چه خود اون کار رو انجام میده. و این دو نوع هست، بعضی درآمدهاش حلاله، بعضی درآمدهاش حرام. اون صنعتی که اون صنعت صنعت حرام نیست، مثلا صنعت حرام چیه؟ غنا. شما آلات موسیقی لحوی غنایی بسازید، این تعلیم بدهید نحوه ساختن آلات موسیقی غنایی رو، چه این آلات رو چجور از چوب میسازن، چجور از وسائلی که مسائلی که این آلات ساخته میشه، نحوه ساختن رو یاد بدید، پول بگیرید از این راه. این کار حرامیه، چون این آلت للفساد المحض. اما اگر برای کارهای حلال این صنعت استفاده میشه و یا کارهایی که فسادم ممکنه داشته باشد ولیکن وجوه صلاح هم داره، وجوه مصلحت هم داره، مثلا شما صنعت چاقو سازی رو یاد میدید، چاقو ازش در مسیر فسادم میشه استفاده کرد ولیکن چون در مسیر صلاح هم میشه استفاده کرد، این اصل یاد دادن این صنعت اشکال ندارد. شما صنعت چاقوسازی رو یاد بدید، ولو ممکنه در جامعه کسانی باشن که از چاقو در مسیر شر استفاده کنن، اون گناه اون استفاده کننده است. این نه گناه این تعلیم دهنده است، نه گناه حتی سازنده است، گناه استفاده کننده است. این صنعت پس یک قسمت های حلال داره، یک قسمت های حرام داره که در متن توضیح میدیم. این حدیث رو امروز انشاءالله تمام کنیم. و اما تفسیر صناعات، این فکل ما یتعلم العباد، هر چیزی را که انسان ها یاد میگیرن، او یعلمون غیرهم یا به دیگران یاد میدن، خودشون یاد میگیرن، مثلا بورسیه میشن یاد میگیرن تا بعدن در اون مسیر خدمت کنند، یا به دیگران تعلیم میدن این صنعت رو، این حرفه رو. من اصناف صناعات، از انواع صنعت ها حرفه ها، مثل کتابت، نویسندگی رو یاد میدن یا یاد میگیرن، حساب رو، محاسب بودن رو، حسابداری رو، نجاری رو، سیاقت رو یاد میدن، یاد میگیرن. سیاقت یعنی رنجرزی یا زرجری، هر دو است. ول بنا، بنایی رو یاد میدن، یاد میگیرن. حیاکت یعنی بافندگی. سراجت یعنی زینبافی، سرجبافی. گسارت بالکسر القاف یعنی شستشو جری، گازوری میگفتن قبلا، که با یک مواد سفید کنندهی لباس ها رو، اون لچه هاشو میبردن. قبلا یک مثلا یه حرفه‌ای بود، یه فوتوفنی داشت، اینو یاد سراج بهش میگن گسارت. ول خیاطت، خیاطی. و صنعت صنوف تصاویر و همچنین ساختن صنعت انواع تصویرها، اینو یاد میگیره یا یاد میده. انواع تصویرها یعنی چه مجسمه باشه چه نقاشی باشه. تصویر عام از نقاشی و مجسمه است. مثلا تصویر درخت رو، نقاشی درخت رو، یا نقاشی کوه رو، یا مجسمه درخت رو یاد میده، یاد میگیره. مالم یکن مسلر روحانی، مادامی که این تصاویر تمثال و تصویر و مثال عکس زیروح نباشه. مثال زیروح نباشه یعنی مجسمه زیروح نباشه. مثال البته اهم از مجسمه و نقاشیه، اینو در بحث خودش خواهیم کرد، چه آیا در زیرو هم نقاشی حرامه هم مجسمه، چون هر دو تمثالن. و این حدیث هم میفرماید مادامی حلال است که مسهل روحانی نباشد، یعنی تمثال موجودات زیروح نباشد مثل انسان و حیوانات. و انواع صنوف الالات و اقسام ابزارها، التي يحتاج اليه العباد، اون ابزار آلاتی که مردم نیاز دارن به اونها. منها منافعهم، منافعشون از اون ابزار، میخواد میوه به بره چاقو نیاز داره، میخواد یه میخی بکوبه چکش نیاز داره، بیل نیاز داره، و انواع و ابزار آلاتی که به اونها مردم منافعشون هست به اونها نب. و به ها قوامهم، زندگیشون با این ابزار آلاته. الان شما در هر خونه ببین چقدر ابزار آلات هست. و فیها بلغت و جمیع حوائجم، با این آلات مردم به جمیع حوائجشون میرسند. خب اینها، تمام اینها، هم یاد دادنش، هم یاد گرفتنش، هم خود این کار، هم کار هم یاد دادن، حلال است. فحلال فعله و تعلیمه و العمل به و العمل فیه. و العمل به معناش این است انسان تمام عمل رو به عهده بگیره. و العمل فیه یعنی جزء اون عمل رو انجام بده یا مقدمه اون عمل رو انجام بده. یه وقت شما کل مجسمه رو بسازید، مجسمه یک درخت رو بهش میگن العمل به. یه وقت هم اجزاشو، یه جزءشو شما میسازید، یا مقدماتشو شما درست میکنید، بقیه میان ادامه میدن، اونو میگن العمل فی. پس چه العمل به، یعنی تمام العمل رو انجام بدهی، چه العمل فی، جزء العمل را یا مقدمت العمل را انجام بدهید. لنفسهی اول غیری، چه برای خودت چه برای غیر، اینا همش حلاله، چون در مسیر حلاله. اینجا یه نکته هم اضافه میکنه، میگه اگر در مسیر حرام این ابزارالات استفاده هم بشود، بعضن بازم خود این صنعت حرام نمیشه. چاقو رو در مسیر آدم کشی هم استفاده میکنن، اما چون این ابزار به درد کارهای حلال هم میخوره، قوام جامعه به این ابزارالاته، ولو یک شخصی از این ابزارالات در مسیر فسادم استفاده کنه، این معناش نیست این ابزارالات فاسده. این کانت تلچ سناع و تلچ الاله، ولو همین صنعت و همین ابزار قد یستعان بها علا وجوه الفساد، بعضی وقتا از این ابزارالات کمک میگیرن بر راه های فساد و وجوه معصیت، ولو از این کمک میگیرن در این حال حلال است. ولو تکون و معونتن علی الحق و الباطل، هم میشه کمک گرفت از او بر حق، هم میشه کمک گرفت از او بر باطل، مشترکه، فلا بأسه، عیبی نداره در ابزارالات مشترک، فلا بأسه به صناعتی، خود این صنعت عیبی ندارد و تعلیمی یاد دادن این صنعت عیبی ندارد. مثلا مثال بزنیم، چاقو که بهترین مثال بود، ایشون بعدم مثال میزنه. کتابت، خود نویسندگی رو یاد میگیره، خب نویسندگی در مسیر باطلم، در مسیر فسادم میشه استفاده بشه. نویسندگی برای حاکم جائر، نویسندگی برای ظلمه، نظیر الکتابه التی هی علی وجه من وجوه الفساد تقویتون و معونتون لولات الجور، این کتابتی که در یه وجهی از وجوه فسادم مصرف میشه. یعنی اینطور نیست که کتابت کلن فساد محضه، نویسندگی فساد محض نیست، ولی بر یه وجهی از وجوه فسادم این نویسندگی استفاده میشه، چه این نویسندگی اون نویسندگیه چه بر وجهی از وجوه فساد باشه، این تقویتون و معونتون لولات الجور، اون موقع میشه تقویت و کمک به والیان جور. و چزالت سکین، همچنین از چاقو، این مثال برای آلت ابزاره، اون قبلی مثال برای صنعت بود. و سیف، شمشیر و رمح و نیزه و گوس و چمان و غیر زالج، اون انواع آلاتی که ابزارالاتی که تصرف الى وجوه صلاح و وجوه جهات الفساد، هم در راه های مصلحت استفاده میشه، هم در راه های فساد استفاده میشه. ایشون نکتش این است، این روایت نکتش این است، این ابزارالات دو منظوره، اصل یاد دادن صنعتش، کارش حلال است، اون استفاده کننده کار حرامی میکنه. این ابزارالاتی که تکون و آلتن و معونتن علیه ما، ابزارالات هست هم بر حق هم بر باطل، فلا بأسه به تعلیمی، اشکال ندارد این ابزارالات رو انسان یاد بدهد و تعلمهی و یاد بگیرد و اخذ الاجر علیه، بر این ابزارالات اجر بگیره، اجرت بگیره. من اینو یاد میدم چاقو درست کردن رو به شما، پول میگیرم. کتابت رو یاد میدم، پول میگیرم. عیبی نداره. ولو میشه در راه باطلم استفاده کرد، میشه در راه فاسدم استفاده کرد. اصل یاد دادن، اجر گرفتن، اجرت گرفتن اشکال ندارد. والعمل به والعمل فی، انسان عمل به، قبلا توضیح دادیم، یعنی خودش کل عمل رو انجام بده، ولی عمل و فی یعنی انسان اجزای عمل رو، یکی از اجزای عمل رو یا مقدمه عمل رو انجام بده. اینها لمن کان فیه جهات و صلاح، پس اشکالی ندارد برای کسی که، پس تعلیم بدهد، یاد بگیرد، اجرت بگیرد، در کار کند، کل کار رو به عهده بگیرد، اجزایی از کار رو به عهده بگیرد، هیچ اشکالی ندارد برای شخصی که در راه صلاح به کار میبرد. لمن کان له فیه جهات و صلاح، برای کسی که در این اخذ اجر و در این عمل جهات مصلحت ملاحظه شده، من جمیع الخلایق، هر کسی باشه. بله، از این در راه فساد استفاده کنه، اون استفاده کننده کار حرامی مرتکب شده. و محرمون علیهم، حرام است بر اون اشخاص، تصریفه الى جهاد الفساد و المزار، اینو استفاده کند، مصرف کند در راه های فساد و ضرر. اون استفاده کننده در راه فساد و ضرر حرام مرتکب شده، نه اون که تعلیم میده، نه اون که یاد میگیره، نه اون که میسازد، نه اون که عهده‌دار این صنعت میشود. فلیس علی العالم ولا المتعلم، نه بر یاد دهنده، نه بر یاد گیرنده، اسم نیست، گناهی نیست، وزر و وبالی نیست. لما فیه من الرجحان، خب دین اسلام اینقدر وسعت نگره، میگه هر صنعتی که جامعه از او منفعت میبره این صنعت رو نباید بایکوت کرد، نباید این صنعت رو بایگانی کرد، اینو باید پرورش داد، استفاده کنن. بله، جلوی سوء استفاده رو باید گرفت. لما فیه من الرجحان فی منافع جهات سلاح، چون در این ابزارالات اون رجحانی هست. اون رجحان چیه؟ که در منا این رجحان در منافع جهات مصلحتشون استفاده میشه، در قوام جامعه استفاده میشه، در بقاء جامعه استفاده میشه. و انما الاسم والوزر علی المتصرف فی، گناه و وزر اینا مترادفن، بر کسی که اینو این ابزارالات رو تصرف کند، استفاده کند در جهات فساد و حرام. خب تا اینجا دو بخش رو تمام کردیم. یه صنعت و ابزارالاتی داریم که فقط در راه حق و حلال و در راه منفعت استفاده میشه. یه ابزارالات و صنعتی داریم که اکثرا این نوع دومن. دو منظور است، جامعه هم به اونها نیاز داره، قوام جامعه هم به اون صنایع، به اون ابزارالاته، ولیکن بعضی ها سوء استفاده هم میکنن. از بیل ممکنه بعضی سوء استفاده کنن، یک نفر رو بزنه بکشه، لیکن اینها برای کارهای خیر و کشاورزی جامعه نیاز هست. به همین خاطر این دومی اصل ساختنش، یاد دادنش، کار کردنش هیچ اشکالی نداره، چه العمل و به چه العمل و فی. خب اینجا ممکنه یه نفر بپرسه پس چه چیزی ابزارالات و صنعت حرامه؟ معلومه، اون ابزارالات و صنعتی که فقط فساد محض است در او. و انما الاسم و زالج، دلیل این چیه؟ دلیل این است در شرع مقدس اون صنعت حرام قسم سومه. انما حرم الله، خدای متعال حرام کرده، اون از صناعت التی هی حرامون کلها، اون صناعتی که همش حرام است، التی یجیء منها الفساد محسن، فقط فساد میاد، هیچ دریچه ای از صلاح و خیر و منفعت در اون نیست. نظیر البرابط، مثل این بربط ها، بربط یه آلت موسیقیه، مزامیر، نیها و شطرنج و کل ملحو و من، هر ابزار لهوی و سلبان، صلیب ها، اسنام، بت ها و شبیه این، آلات گمار و اینها، من صناعات الاشربت الحرام، همچنین شبیه این از صنعت مثلا شرابسازی. صنعت شرابسازی هیچ نفعی ندارد، مثل چاقوسازی نیست. اینها هم یاد دادنش حرامه، هم کارش حرامه. بعد می فرماید و ما یکون منه و فیه الفساد محسن. منه الفساد یعنی کلش فاسده، فیه الفساد بعض جزءش فاسده، اما فاسد محض، دیگه اون بعض جزءش هیچ منفعت خیری نداره. دقت کنید، قبلا این چه گفت ابزار دو منظوره، هیچ قسمتش فساد محض نبود، فقط استفاده در فساد میشد، استفاده در شر میشد، اما اینی که میگه بعضش فساد داره، یعنی بعضش فساد محض داره، همیشه فساد داره. یه وقت کل این ابزار کلش فاسده، مثل آلات قمار. یه وقت نه، از این بعض این ابزار فاسده، یه قسمتش فقط ابزار فاسدیه، هیچ ابزار خیری نیست، ولو یه قسمت دیگرش ابزار حقم باشه. اونی که قبلا گفتیم کل این ابزار حق بود، از کل این ابزاری که در مسیر حق بود مثل چاقو، بعضی وقتا در مسیر فاسد استفاده میکردن. اینجا اینو نمیخواد بگه، اینجا میگه یعنی اون بعضم همیشه فاسده، همیشه فساد محض داره. و ما یکون و منه و فیه الفساد محض، اون ابزار و صنعت هایی که از او فساد محض میاد یا در او فساد محض است. از او یعنی کلش، در او یعنی جزش. ولا یکون و منه ولا فیه شیء من وجوه صلاح، از کلش یا اون جزش که همیشه فاسده هیچ وقت مصلحت و منفعت خیری در کار نیست. اون وقت اگر این گونه باشد فحلا حرام تعلیمه، یاد دادن این نوع صنعتا حرامه، یاد گرفتن حرامه، والعمل به کار کردن در این صنعت حرامه، و اخذ الاجرت علی اجرت گرفتن حرامه، و جمیع التقلب فی، تمام تصرفات در این نوع ابزار آلات و صنعت، از تمامی حرکاتی که انسان انجام میده، نجه داشتنش، به کسی هدیه داشتنش، هر اقدام و تصرف میکنه همش حرامه. الا دوباره برمیگردد به قسم دوم. ممکنه شما اون قسم دوم رو با این بعض الفساد خلط کنید، دوباره برمیگرده میگه چه ببینید، الا این چه بشه در همشو در راه حق و مصلحت استفاده کرد. الا ان تکون صنعتون قد تصرف لا جهات المنافع، الا صنعتی باشد چه بعضی وقتا در جهات منافع استفاده میشه، منفعت های حلال منظورش. و این کان قد یتصرف فیها و یتناول بها و چون من وجوه المعاصی، ولو بعضی وقتا مصرف میشه این صنعت، از این صنعت استفاده میشه در یه وقتی از معصیت. استفاده در معصیت غیر از این است، اصلا ذات این یا بعض ذات این فاسده. فلعلت ما فیه من الصلاح، چون در این ابزار و آلات صلاح هست، مصلحت هست، چاقو درش مصالح هست، منافع هست، ولو بعضی وقتا در مسیر حرام هم استفاده بشه، به خاطر اون جهت مصلحتش حل تعلمه، یاد دادنش حلاله، حل تعلیمه و العمل به، هم یاد دادنش، هم یاد گرفتن، هم کار کردن، چاقو سازی حلاله. بله، اینجا نهایت کسی که چاقو چشه در مسیر حرام، اون کار حرام مرتکب شده. و یحرمو الا من صرفهو الى غیر وجه الحق، حرام است بر کسی که این ابزار و آلات رو در غیر حق و مصلحت استفاده میکنه. به سرعت خوندم چون نکات دیگه زیادی در این نبود. این بخش هم تمام شد. 4 راه برای کسب درآمد مردم خوندیم. میفرماید فهازا تفسیر و بیان و وجوه اکتساب معایش العباد. این توضیح و تبیین بود، جداسازی حلال از حرام بود، از اون راه هایی که مردم معیشت خود را چسب می کنن، وسیله زندگی خود را، ممر زندگی خود را چسب می کنن. و تعلیم هم فی وجوه اکتسابه، این 4 و یاد می گیرن اینها رو در مسیر چسبهاشون. الحدیث حدیث ادامه داره دیگه، شیخ هم از اولش قطع کرده بود، هم در وسط یه چیزایی قطع کرده بود، هم آخرش تقطیع کرده شیخ حدیث رو، فقط در اون مسیری استفاده کرده چه کلیاتی از این حدیث هست. من دیگه اون حدیث دوم رو شروع نمی کنم. یه نقطه ای از حاشیه یزدی، یکی از حواشی که مرحوم یزدی بر مکاسب نوشته، خیلی حاشیه دقیقیه. حتی بعضی ها این حاشیه رو مثل مکاسب میدونن، ادامه مکاسب میدونن. به همین خاطر چند حاشیه رو همراه با مکاسب فعلا شما بخوانید. حاشیه یزدیه، حاشیه شهیدیه، این دوتا رو بخوانید. البته حواشی دیگری هم هستا، ولی در ابتدا این دوتا حاشیه شهیدی توصیفیه، لغات مشکل رو توضیح میده. حاشیه یزدی مکمله، تکمیل میکنه مکاسب رو. در این حدیث ایشون میفرماید چند قاعده کلی استفاده میشه، چه بعد میاد اون قواعد رو خودش میاره، چه من بعضی هاشو از حاشیه یزدی میارم، خودتون بخونید. مثلا یه قاعده این استفاده میشه: در اعمال سلطان ظاهر داخل شدن، کارهایی که سلطان ظاهر به انسان میسپره و انسان به عنوان اعوان عامل سلطان ظاهر میشه، این حرامه، کلن حرام است دخول در عمل کارهای سلطان ظاهر. این یه قاعده. حرمت اعانه بر اسم، انسان کمک بر گناه کنه، حرامه. جایز از تجارت به هر چیزی که منفعت محلل دارد. بیع اعیان نجسه حرامه، در این حدیث بیع اعیان نجسه حرامه، از این استفاده میشه. عملی که با اون عمل کفر تقویت میشه حرامه، عملی که با اون عمل حق تضعیف میشه حرامه. هر چیزی که منفعت محلله داره اجاره دادنش حلاله، هر چیزی که در او حرام باشه اجاره دادنش حلاله. صنعت هایی که فساد درش نیست، اون صنعت ها یادگیریش، یاد دادنش امروز خوندیم حلاله. هر صنعتی که فقط فساد محض است، اون حرامه. صنایعی که دو منظوره هستن، هم درش فساد هست هم درش حق است، بازم این صنایع جایز یاد دادنش، یاد گرفتنش، در جامعه این صنایع باید باشد. این کلیات بقیهش هم بخونید، از این حدیث استفاده میشه. انشاءالله جلسه بعد حدیث دوم رو خواهیم خوند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.